أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا. در دو شب گذشته اجمالا پیرامون بعضی از دیدگاه ها و رفتارهایی که نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام در بین مسلمین پدید آمد، سخنانی و مطالبی را عرض کردم. همه این دیدگاه ها به اشکال یا اشکالاتی مبتلاست. دیدگاه صحیح بنابر آنچه که در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده، حد وسط فرمایش امام باقر این است که ای جماعت شیعیان آل محمد، نه راه قالیان را در پیش گیرید و نه راه تالیان را، بر شما باد به حد وسط. سوال کرد یه شخصی که قالی کیست؟ امام فرمود: کسی که درباره ما چیزی را میگوید که خود ما درباره خودمون نمیگیم. سوال کرد تالی کیست؟ امام فرمود: تالی کسی است که به دنبال هدایت و در طریق هدایت و قصد عمل به خیر داره. خب این حد وسط چیست؟ اهل بیت پیامبر چه منزلت و جایگاهی دارند؟ اگر جایگاه اهل بیت پیامبر به درستی تبیین بشه، به گمان من نسبت و رابطه ما با اونها خود به خود معلوم خواهد شد. اگر معلوم بشه اهل بیت چه ویژگی هایی دارن و در این نظام هستی کجا قرار دارند، اون وقت نسبت ما با اهل بیت علیهم السلام خود به خود معلوم میشه. این بحث همطور که من قبلنم گفتم هم یه بحثی است که اثر اعتقادی داره و هم اثر عملی داره. یعنی ما به عنوان شیعه وظیفه داریم نسبت به اهل بیت اعتقاد صحیح داشته باشیم. این جزء ارکان اعتقادی ماست، معرفت و شناخت نسبت به اهل بیت یه وظیفه است. اثر تربیتی هم داره، خیلی نقش داره در زندگی ما که بدانیم اهل بیت برای ما مشعل و راهنما و دلیلند. مثل یه مشعلی یا یک فانوسی که در دریا گمگشتگان در اقیانوس‌ها رو هدایت می‌کنه، ائمه‌م اینطورن. خب من امشب حالا سعی می‌کنم تا حدودی این مسئله رو تبیین کنم. همه شما شنیدید که خلقت پیامبر امیر المؤمنین از ازل و در بدو عالم بوده. یه روزی یک شخصی میاد خدمت امام معصوم علیه السلام، خدمت امام صادق، عرض می کند که آقا یه عده‌ای از مردم حدیثی رو در مورد معراج نقل می کنن که چون رسول خدا را به معراج بردند، رسول خدا دید در عرش نوشته شده لا اله الا الله و محمد رسول الله. امام صادق فرمود سبحان الله، همه چیز را تغییر دادن، این را هم تغییر دادن. اون چه که بر عرش بوده و در حدیث معراج آمده این است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی امیر المؤمنین. بعد فرمود خداوند متعال دستور داده در ابتدای خلقت کتابت این کلمات را بر آب و کرسی و لوح و جبهه اسرافیل، پیشانی اسرافیل و دو جناح جبرائیل، بر بالهای جبرائیل این سه تا جمله رو نوشتن و اکتاف آسمان ها و زمین و سر کوها و بر شمس و قمر. و بعد فرمود هر که میخواد بگه اون دو جمله رو، این رو باید به دنبالش بگه و علیون امیر المؤمنین. در زیارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام وارد شده، از زیارتها و زیارتنامه هایی است که سند صحیح داره و در همه مشاهد مشرفه توصیه شده به خوندنش. مضامین بلندی در زیارت جامعه کبیره هست. میخونیم بکم فتح الله و بکم یختم، خدا با شما آغاز کرد و با شما به پایان میبرد. در همون زیارت جامعه کبیره نزول برکات از آسمان به زمین به اهل البیت نسبت داده شده. این جمله رو هم حتما خوندید، ارواحکم فی الارواح و نفوسکم فی النفوس و اجسادکم فی الاجساد. شما خطاب به ائمه میگیم، ارواح شما در ارواح همه هست، نفوس و جانهای شما در نفوس و جانهای همه هست، اجساد شما در اجساد همه هست. خب حتما به ذهن میاد که امیرالمؤمنین یا وجود مقدس پیامبر اسلام هم مشخصه در چه سالی متولد شد و چه سالی از دنیا رفت. آغاز خلقت یک وجودی به نام پیامبر که نبود. امیرالمؤمنین یه انسانی است از پدر و مادری زاییده شده، در یه سالی و در یک سالی هم به شهادت رسیده. آغاز خلقت علی کجا بود؟ آغاز خلقت وجود مقدس پیامبر کجا بود؟ اینا که اون موقع نبودن. چرا میگیم بکم فتح الله و بکم یختم؟ آغاز و پایان دنیا و ماوراء این دنیا شمایید. مگر نمیگیم علیون قسیم الجنت و النار؟ علی روز قیامت قسیم جنت و ناره. مگر نمیگیم وقتی آدم ابوالبشر خلق شد، در آیه قرآن خداوند فرمود و علم آدم الاسماء کلها، تو روایات گفتن اون اسمایی که خداوند به پیام به آدم ابوالبشر تعلیم داد، اسماء محمد و آل محمد بود. خب چطور این مسئله رو میشه حل کرد که آغاز و پایان خلقت به وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، در حالی که خود اینها در یک مقطع خاصی در این دنیا به دنیا آمدن و رفتن؟ خوب دقت کنید، این یه سؤال اساسی و مهمه که پاسخش نه فقط پاسخ یه سؤال معمولی است، نظام فکری ما را نسبت به عالم، نسبت به جایگاه اهل بیت ترسیم میکنه. من این مطلب رو خیلی سعی میکنم خلاصه و ساده بیان بکنم، چون یه مسئله پیچیده و مهمیه. سعی میکنم خیلی خلاصه و ساده این مطلب رو تبیین بکنم در حدی که وقت جلسه اقتضا میکنه. خداوند متعال در غیب مطلق بود، هیچ بروز و ظهوری نداشت. تو قصه هایی که برای بچه ها میگن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، خدا بود و خدا بود و خدا. بروزی نداشت، جلوه‌ای نداشت، تجلی نداشت. خداوند متعال برای بروز برای ظهور، برای جاری شدن برکاتش، برای خلق آسمان، برای خلق زمین، برای اینکه به هر حال یه بروز و ظهور و جلوه‌ای پیدا بکنه، یه حقیقتی را خلق کرد که اون حقیقت ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه. امام رحمت الله علیه میگه من اولین جلسه درس مرحوم آیت الله شهابادی که رفتم، یه سوالی ازشون پرسیدم. ایشون توی نوشتجاتش داره، اولین جلسه حضور من در محضر شیخون الاستاد، خیلی با عظمت یاد میکنه، شیخون الاستاد روحی له الفدا، عارف کامل، مرحوم اون موقع که حالا زنده بودن که امام اینو نقل میکنه، آقای شاه‌آبادی، میگه من از ایشون سوال کردم درباره وحی الهی، از این آیه انا انزلناه فی لیلت القدر، که این آیه و لیلت القدر و ضمیری که در این آیه است به چی برمیگرده. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرمود لیلت القدر همون حقیقت محمدیه است. اونجا از ایشون این تعبیر من شنیدم. به هر حال خداوند متعال اولین چیزی که می توانست خلق کند باید یه چیزی می بود که از هر جهت به خودش نزدیکتر باشه. اون چیزی که میتوانست از هر جهت به او نزدیکتر باشه حقیقتی بود که عرفا ازش تعبیر میکنن به حقیقت انسان کامل. این حقیقت به تعبیر عرفا حقیقتی است که به عنوان یک آینه، اگه بخوایم تقریب به ذهن بکنیم، آینه ای بود که خداوند خودش را در اون آینه میدید و به وسیله این آینه سایر حقایق رو میدید. روح و نور اهل بیت این حقیقته. اولین چیزی که خدا خلق کرد ارواح مطهره اهل بیت بود، روح مقدس خاتم الانبیا و روح امیر المؤمنین که متحد با روح پیامبره. هر آنچه که خلق شد بعد از خلق این ارواح بود. بله، این وجود خاکی، این جسم خاکی اون موقع نبود. پیامبر، جسم خاکی پیامبر اون موقع نبود. اما پیامبر یه حقیقتی داره که حالا بعد میگیم که این حقیقت به عنوان یک حقیقت خدایی مطرحه. پیامبر یه حقیقتی دارد، یک معنویت کلیه‌ای داره. ائمه هم همینطور. اینها اولین چیزی هستند که خداوند خلق کرد و بعد هر آنچه در این دنیا خلق شد از طریق این حقیقت و این وجود بود. من حالا خیلی نمیخوام این رو روش تکیه کنم و بایستم. ولی حقیقت ولایت و خلافت همینه، یعنی خداوند متعال باید یه چیزی خلق میکرد که نزدیکترین، کاملترین، شبیهترین چیز در این عالم به خودش بود و این غیر از اون انسان کامل هیچ چیز دیگه نمیتوانست باشد. امانتی که خداوند به انسان عرضه کرد این بود. خب این حقیقت خلق شد، بعد در عوالم متعدد آمد تا رسید به این دنیا. یه روایتی از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و السنا من براتون بخوانم، شاید تا حدودی همین معنا رو ازش میشه استفاده کرد. امام رضا این روایت رو از پدرانش و از امیرالمؤمنین نقل کرده که امیرالمؤمنین یه روزی با پیغمبر یه گفتگویی داشتن. از پیامبر سوال میکند، ابتدای پیامبر یه جمله ای داره که قال رسول الله ما خلق الله افضل منی و اکرم علیه منی. خداوند متعال کسی را برتر از من و شایسته تر از من خلق نکرد. امیرالمؤمنین سوال میکند تو برتری فانت افضل ام جبرائیل، شما بالاتری یا جبرائیل؟ قال علیه السلام فقال یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکت المقربین. خداوند انبیاء مرسلین رو بر ملائکه مقربین برتری داد. و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و من را هم بر همه انبیاء و مرسلین برتری داد. و الفضل بعدی لکه یا علی، برتری بعد از من برای توست یا علی. وللائمه من بعدک، برتری بعد از من برای تو و ائمه بعد از توست. و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ملائکه خادمان ما و خادمان محبین ما هستند. یا علی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا. اون کسانی که حاملان عرشند، کسانی که تسبیح میکنند خدا را، اینها استغفار میکنند برای کسانی که ایمان به ولایت ما بیارن. یا علی لولا نحنو ما خلق الله آدم ولا حوا، اگه ما نبودیم خدا آدم را خلق نمی کرد، حوا را خلق نمی کرد. ولل جنت و النار، اگه ما نبودیم خدا بهشت و جهنم را خلق نمی کرد. ولس سما اول ارض، اگه ما نبودیم خدا آسمان و زمین رو خلق نمی کرد. فکیفلا نکون افضل من الملائکه، چطور ما افضل از ملائکه نباشیم؟ وقد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیحهی و تحلیلهی و تقدیسه. ما از ملائکه جلوتریم برای تقدیس و تسبیح خداوند. ما زودتر از ملائکه خدا رو تسبیح کردیم، ما زودتر از ملائکه خدا را تقدیس کردیم. خب اینکه ما این کارو کردیم، منظور پیغمبر چیه؟ میگه ما زودتر از ملائکه خدا را تسبیح کردیم. دلیلش خود پیغمبر میفرماید لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، چون اولین چیزی که خداوند خلق کرد ارواح ما بود. فانتقها به توحیدهی و تمجیده، ارواح ما به توحید خداوند، وحدانیت خداوند اقرار کردند، خداوند رو تمجید کردند. ثم خلق الملائکه، بعد خدا ملائکه رو خلق کرد. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظمت امرنا، وقتی ملائکه ارواح ما رو دیدن، نور ما را دیدن که نور واحد است، امر ما را بزرگ داشتن. این روایت از وجود مقدس علی ابن موسی رضا، از پدرانش، از امیر المؤمنین، از خود پیامبر، که پیامبر تصریح میکنه اولین چیزی که خداوند در عالم خلق کرد ارواح ما بود. حالا چرا خدا این کار رو کرد؟ عرض کردم برای این که یک، خدا غیب مطلق بود، برای ظهور و بروز اگر میخواست چیزی از او بروز و تجلی پیدا کنه غیر از این حقیقت امکان نداشت. اینو عقلا در جای خودش ثابت کردن که صادر اول چی باید باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه. بعد برای این که بقیه موجودات خلق بشن چاره ای جز این نبود که این حقیقت اول توسط خدا خلق بشه. خب این حقیقت خلق شد، بعد در یک سلسله ای به ترتیب عوالم این دنیا آمد تا رسید به این دنیای مادی و خاکی که ما هستیم. پس یه نقطه مهم جایگاه اهل بیت در نظام هستی اینه که اول ما خلق الله اند، برترین مخلوقات عالم، ولی نه خود اون وجود خاکی، روحشون، نورشون، حقیقتشون، اون حقیقت جامع کامل، اون وجودی که تحت عنوان خلیفه ازش نام میبرن، خلیفه و جانشین خدا، اون حقیقت بود. برای اینکه نزدیکترین حقیقت به خداوند فقط میتونه اون حقیقت انسان کامل باشه، نه کوه میتونه باشه، نه دریا میتونه باشه، نه این دنیا هیچ، نه ملائکه، نه جبرائیل، که جبرائیل شب معراج یه جایی رسید به پیغمبر گفت دیگه من بالاتر نمیتونم بیام، اگر بالاتر بیام بالهای من میسوزه. این خاصیت انسانه، این ویژگی انسانه که قدرت اوج گرفتن و رسیدن به مقام قرب داره. این مقام مقام قربه. خب پس در واقع ارواح ائمه، ارواح اهل بیت در خلق این عالم یه واسطن که همه فیوزاتی که در این عالم، همه مخلوقاتی که در این عالم پیدا شد از وجود مقدس اون ارواحه، از اون کانال این عالم پیدا شد. حالا اون روح چه نسبتی با این وجود، با شخص پیغمبر، با شخص امیرالمؤمنین داره؟ خوب دقت کنید. وقتی یه انسانی در اون تاریخ به دنیا اومد از مادری به نام آمنه، از پدری به نام عبدالله، البته اراده خدا بر این قرار گرفت که این انسان برگزیده است، اراده خدا قرار گرفت این انسان از عصمت پاک باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. چه کرد این انسان؟ درست اراده الهی پشتش بود، اما با تلاش، با عبادت، با بندگی از دوران کودکی اوج گرفت، روحش را و نفسش را به اون حقیقت متصل کرد. حقیقت روح پیامبر اول خلق شد، اون روح، اون نفس اول خلق شد، ولی وقتی تو عالم ماده این پیامبر امیرالمؤمنین به دنیا آمدن، اول که پیغمبر مبعوث نشد، 40 سالگی مبعوث شد. تو این 40 سال پیغمبر زحمت کشید، تلاش کرد، عبادت کرد، بندگی خدا کرد، فعلش را، گفتارش را، حرفش را، پندارش رو، ذهنش رو پاک کرد، همه چیز رو خدا دید، زحمت کشید، تلاش کرد. البته اراده خدا بود، ولی خدا امتحانش کرد. ابراهیم امتحان شد تا رسید به اونجا، امیرالمؤمنین امتحان شد، مجبور نبود. مثل ملوالله اگر قرار بود امیرالمؤمنین مجبور باشه به اون اوج برسه، این چه فضیلت و چه امتیازی بود؟ اگر پیامبر غیر ارادی میخواست به اون اوج برسه، این چه امتیازی بود؟ فضیلت پیامبر اینه. درست روحش یه معنویت کلی، یه روح کلی، روح کلی انسان کامل، روح کلی و نور کلی اهل بیت اون موقع خلق شد، اما وجود مقدس پیغمبر از دوران کودکی تحت تربیت صحیح قرار گرفت. با این تربیت، با کوشش، با تلاش، با عبادت، با بندگی، همه عالم و محضر خدا دید، لحظه ای از یاد خدا غافل نشد، همه چیزش برا خدا بود. این رف 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 رسید تا با اون حقیقتی که در ابتدا خلق شده بود اتصال پیدا کرد، شد انسان الهی، شد حقیقت الهی. امیرالمؤمنین هم همینطور. اون لحظه ای که امیرالمؤمنین تو جنگ رو سینه عمرو بن عبدود نشسته و میخواد سر از بدن او جدا کند، وقتی آب دهان به صورت امیرالمؤمنین میندازه، امیرالمؤمنین از جا بر میخیزه، میره یک گشتی دور میدان میزنه، چرا؟ برای اینکه حتی قتل دشمن هم نباید رنگ غیر خدایی بگیره. این روح انقدر وسیع شده، انقدر بزرگ شده، این روح انقدر عظمت پیدا کرده، متصل شده با اون حقیقت. اگر میگیم علی برترین انسانها بعد از پیامبره، اگر میگیم ائمه هدا برترین انسانها بعد از پیامبرن، اگر میگیم شأن اهل بیت از همه انبیا بالاتره، این برای این است که اینها در قوس نزول اولین مخلوق خدا بودند و در قوس صعود با اون حقیقت دوباره متحد شدند. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ هر کسی تا این کلمه رو میشنون انا لله و انا الیه راجعون، که انا میخوان خبر موت و فوت یکی رو بیدن، بالای اعلامیه همه نوشتن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خداییم به سوی خدا بر میگردیم، یعنی که انا دنیا آمدنمون از خدا بود، مردنمونم با مردنمونم بر میگردیم به سمت خدا. معنای انا لله و انا الیه راجعون میدونید چیه؟ انا لله اشاره به همون منشأ هستی انسان دارد. انسان از خداست، انسان اولین مخلوق خداست، انسان کامل اولین مخلوق خداست. ما از اونجا شروع کردیم آمدیم تو عالم خاکی، یه قوس صعود هم داریم، یه حرکت به سمت بالا هم داریم، باید بریم بالا. بالا رفتن ما یعنی قرب، یعنی نزدیک شدن به خدا. ببینید حد داره؟ حقیقت ولایت اهل بیت اینه، یعنی اهل بیت در نظام هستی، ائمه هدا در نظام هستی، روحشون واسطه خلق این عالم بود و برای رساندن این عالم به غایت خودش هادی ما هستند. اونا هستند که مشعل هدایت ما هستند. ما اگر میخواییم بالا بریم باید به این وجودات نگاه کنیم، اونان که ما رو بالا میبرن، اونان که با تمسک به اونا میشه به خدا نزدیک شد. حقیقت ولایت و نگاه ما به ولایت اهل بیت باید این باشه. اهل بیت اینن، اهل بیت این فقط این نیست که حالا ما یه چیزی رو، یه گمان نکنید حالا این بحثا یعنی چه، حالا این بحثایی که ما داریم میکنیم چه ثمری داره، حالا اینا اول ما خلق الله نور پیامبر بود یا نبود. نه، باید بدانیم. این میگم اثر تربیتی داره، اثر تربیتی داره برای ما. اگه بدونیم اهل بیت در نظام هستی کجا قرار دارند، اینم نه فقط در نظام تکوین، در نظام تشریع، در دیانت، در احکام، در قوانین، در اخلاق، اینا هادیان ما هستند. اینا هستند که با تمسک به اینها میشه به اون حقیقت رسید. اینا اون حقیقت بالا و والا و مقربترین انسانها به درگاه خدا. چرا میگیم شما نزد خدا مقربید؟ مقربترین انسانها نزد خدا شما این. مقرب یعنی چی؟ منظور قرب فاصله است از نظر مسافت، الان این آقا که اینجا نشسته به من نزدیکتره، اون آقا که اون تن نشسته دورتره. مقربترن یعنی چی؟ شما توی یه اداره که میرید، یه رئیس اداره اگه پیش خدمتی داشته باشه، چایی داره میده، این از نظر مکانی نزدیکتره به همه، به رئیس. نیست اینجور مگه؟ کنار اتاق رئیس هر وقت بخواد چایی برنداره میبره میاره. ولی اگه شما، انشالله که اینجوری نیست، کسی دنبال یه پارتی بگرده، اصلا پارتی بازی هم که اصلا نیست خوشبختانه در عرض به حضور شما، ادارات ما و اصلا هیچ همچی خبرها نیست. عرض به حضور شما، نه حالا من شوخی کردم، نیست، خیلی هم هست، متاسفانه خیلی هم هست. ولی اگه کسی بخواد، حالا اصلا اسم پارتی هم نداریم، بخواد آقای رئیس رو ببینه، میره دنبال کی؟ کسی که نزدیکتره به اون. اون نزدیکتره ممکنه اون بره ایران زندگی کنه، درسته یا نه؟ ممکنه اون اصلا خارج از ایران زندگی کنه. ولی اگر بخواد کارش را بیفته، متوسل میشه به کسی که حس میکنه نزدیکتر. اون نزدیکی چیه؟ اون نزدیکی یعنی نزدیکی است که فکر میکنه این سنخیت بیشتری با او داره، اون رئیس به این اعتماد بیشتری داره، رضایت بیشتری ازش داره، بیشتر مشمول عنایت و لطف و محبت اوست، حرفش روش اثر داره. ائمه ما به خداوند نزدیکترند. یعنی چی؟ مقربترند به خدا، یعنی سنخیتشون با خدا بیشتره، یعنی بیشتر مشمول عنایت خدا هستند، خدا از اونها راضی تره، خدا براشون احترام و شأن و منزلت قائله. خب اگر ما میخوایم تمسک به ولایت اهل بیت پیدا کنیم، باید به این نورانیت نزدیک بشیم. هر که به این نور نزدیکتر، به این حقیقت نزدیکتر، ولایتر. ولایت و ولایت مداری به فریاد زدن، باد کردن رگ گردن نیست. ولایت اهل بیت به قرب بیشتر به اون وجودات نورانی است. تمسک به ولایت اهل بیت یعنی رنگ و بوی نبوی پیدا کردن، یعنی خلق و خوی علوی پیدا کردن. ولایت اینه، ولایت اهل بیت اینه. ما باید دیدگاهمون راجع به ولایت درست کنیم. اون وقت من حالا راجع به این باز بیشتر سخن خواهم گفت که وقتی اهل بیت یه همچین وجوداتی هستن، اون وقت ما چه وظیفه‌ای داریم، ما چه باید بکنیم. این اون نگاه، میدونم بحث مشکلیه، این شاید مورد پسند بعضی ها قرار نگیره، بعضی از کسایی که حالا میگه این حرفا حرفاییست که حالا خیلی اساس نداره، اینا حرفاییست که عرفا مثلا میزنن. نه آقا، اگر عرفا هم حرفی زدن، از خرمن علم و دانش اهل بیت اخذ کردن. من روایت امام رضا رو براتون خوندم، هرچی عرفا بافتن تو همین چند جمله است، تو همین چند جمله‌ای که علی ابن موسر رضا فرمود، از قول پدرش، از قول امیرالمؤمنین. خب اگر ولی خدای همچین چیزی بود، احاطه داره به عالم، احاطه داره به عالم وجود. خدا رحمت کند امام راحل عظیم الشأن، اون عارف بزرگ، قوغا کرده تو این مسئله، قوغا کرده در مسئله تبیین ولایت و تشریح حقیقت ولایت. تعبیر ایشون، حالا تعبیر از خودشون نیست ولی تو حالا کتابهاشون هست، که اصل وجودند امیرالمؤمنین و پیامبر و فرزندانشون اصل وجودند.
جمالشان بلند صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد
و همه دنیا شاخ و به همه وجودات دیگر شاخ و برگ، شاخ و برگ این وجوداتن، اصل وجود اینهان. و می‌فرماید همان طور که وجود مقدس پیامبر بر جمیع مراتب وجود احاطه داشت، امروز وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری بر تمام مراتب وجود احاطه دارد، احاطه تامه، احاطه تامه داره. امروز وجود مقدس بقیت الله احاطه تامه داره بر این عالم. خب ما یه همچین الگوهایی داریم، اینم نه فقط برای عرض کردم داستان خلقت، نه، حالا این تو مسیر زندگی ما اینا مشعل هدایتن. ما با یه همچین وجودات نورانی، اینان که باید قرآن رو تفسیر کنن. امام تصریح میکند حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت در عالم غیب متحدن. قرآن حقیقتش جدا از اهل بیت نیست. اینا تو این عالم آمدن، یکی به شکل قرآن در آمده، یکی شده پیامبر و امیرالمؤمنین. چی قرآنو میفهمه؟ انما یعرف القرآن من خطب به. معلوم قرآن را علی میفهمد، امام صادق میفهمه، امام باقر میفهمه، او باید دین رو تشریح کنه. ما از قرآن اگر غیر از یه سری ظواهر چی میفهمیم؟ اونا باید قرآن رو تبیین کنن، اونا باید قانون اساسی اسلام رو بیان میکنن. اینه که پیغمبر میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن یذلوا لن تذلوا بعدی ابدا. تو بعضی نسخه هم داره لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا از هم جدا شدنی نیستن، هرچند یه عده عترت رو کنار زدن، اما اینا در عالم واقع از هم جدا شدنی نیستن. حقیقت قرآن علی است، حقیقت قرآن حسین است، حقیقت قرآن جعفر ابن محمد است. ده ها هزار روایت از این وجودات به ما رسیده، اینا برای ما تبیین میکند دین را در همه ابعادش. من اینا هی تأکید میکنم چون میشنوم بعضی هم به من یکی دو روزه گفتن که واقعا ما یه مشکلی داریم که تا یه کلمه میای روایت میخونی، آقا روایت رو بذار کنار، ما با قرآن کار داریم. تو کی هستی که بخوای قرآن رو بفهمی؟ قرآن یه حقیقتی دارد که فقط جانی که متحد با قرآن است میتونه بفهمه چیه. قرآن رو، حقیقت قرآن رو اهل بیت میفهمن، دریای علم و دانشن. بله روایات توش صحیح داره سقیم داره، باید بررسی بشه، این بحثی نیست. ولی اگر این منبع غنی ده ها هزار روایت از این وجودات نورانی به ما رسیده، ما اگر این منبع غنی رو نداشته باشیم، به طور کلی رابطمون با دین و دیانت و شریعت قطع خواهد شد. افتخار میکنیم امروز، ما امروز این افتخار شیعه است، افتخار ماست
که یک منبع غنی داریم به نام روایات اهل بیت، ده ها هزار روایت مملو از معارف بلند، مملو از اخلاق، مملو از عقاید و احکام، و دیگران از این جهت دستشون نسبتاً خالی است. خب من هر شب تصمیم میگیرم بحث طولانی نشه، کوتاه باشه. عذرخواهی میکنم از همه شما، به ویژه سرور انجمنم حضرت آیت الله نور مفیدی، که به هر حال در محضر ایشون جسارت میکنم من گاهی صدامو بالا میبرم یا هرچه هست درس پس میدیم، طولانی میشه، ایشون هم خسته میشن، عذرخواهی میکنم. اما وجود مقدس سید الشهدا، اون نور، اون نورانیت الهیه فرصت نکرد سخن بگوید. اون فضایی که برای امام باقر و امام صادق فراهم شد برای سید الشهدا پیش نیامد. اما با عملش، با رفتارش به انسانیت درس داد، به تاریخ درس داد، به بشریت تعلیم داد، راه و رسم زندگی را که بشر اگر میخوای به جایی برسی راه زندگیت اینه، اگه میخوای سعادتمند بشی راهت اینه، اگه ما میخوایم به نور ولایت حسینی منور بشیم باید اون حقیقت و اون عظمت رو درک بکنیم، خودمون رو نزدیک کنیم به اون حقیقت، با عبودیت، با عبادت، با نماز، با حسن خلق به اون حقیقت خودمون رو نزدیک کنیم. اون وقت شما حساب کنید یه همچین وجود با عظمت ناموس و دهرن هستی مدیون این هاست، عالم هستی مدیون این هاست. آب اگر آب شده به خاطر وجود مقدس حسینی، اگر فرات با افتخار آب درش جریان داره، به خاطر وجود مقدس پیغمبر و علی و فاطمه هست. مگر نخوندم براتون در شب معراج، تو حدیث معراج آمده که خداوند دستور داد بر آب، بر کوه و دشت و دریا بنویسن لا اله الا الله محمد رسول الله. علی امیر المؤمنین. مگه حسین پسر علی نبود؟ مگه نام علی را در عرش، در همه خلقت از عرش تا فرش ننوشتم؟ اما این ناموس و در اون روز باید ناظر باشه زن و بچهش برای قطره آب فریاد العطش سر بدن. این عظمت روحی سید الشهدا است که تو این عالم چه جایگاهی داره، اما تحمل میکنه مقابل یه مش مردمی که عزت و شرف و بزرگیشون رو از جد حسین دارن. اگر یزید اون روز خلیفه شده، همه افتخارش اینه خلیفه مسلمینه، جانشین پیغمبر به ادعای خودش. اگه عمر سعد اون روز ایستاده فرمانده اون سپاه شده، همه از صدقه سری جد حسینه، اما امام حسین ایستاده اینا رو نگاه میکنه، باز دلسوزه، باز دست از هدایت بر نمیداره، باز دلش میخواد ولو یک نفر شده از این سپاه بیاد بیرون، از ضلالت بیاد بیرون، بیاد تو مسیر هدایت، بیاد تو مسیر قرب. خب اصحاب همه شهید شده بودن، آمد نزدیک خیمه ها وداع کنه با اهل بیت. امام حسین چند تا پسر داشت که حالا علی ابن الحسین، زین العابدین باقی ماند، علی اکبر به شهادت رسید، اما دو تا بچه که یکی شیرخوار بود یکی یک کودک خردسال، این دوتا هم اون روز به شهادت رسیدن. دوتا بچه کوچیک هم از امام حسین هم اون روز عاشورا به شهادت رسید. اومد با اهل بیت ودا کنه، صدای علی اصغر رو شنید، عرض کرد به خواهرش خواهرم علی اصغر رو بده من باش ودا کنم. زینب سلام الله علیها رفت قنداقه علی اصغر رو آورد داد دست سید الشهدا، همین که سید الشهدا این قنداقه رو بغل کرد، این لبه ها رو آورد نزدیک صورت علی اصغر او را ببوسد، یه دفعه دید این بچه رو دستش داره دست و پا میزنه، دید کف دستش پر خون شده، ببیند تیر سه شعبه آمده. تو زیارت ناحیه مقدسه این جمله است، این یه جمله شو من فقط بگم، السلام علی عبدالله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی السریع المتشحت دمن المسعد دمه فی السماء. من شاهدم این یه جمله است، المذبوح بالسهم فی حجر ابی. این جمله چی میخواد بگه؟ تیر معمولا وقتی به یه جایی اصابت کنه سوراخ میکنه، اینجا جمله‌ای که در این زیارت آمده میگه المذبوح بالسهم، یعنی کسی که سرت بریده شد به تیر. این تیر من نمیدونم چجور بود که سر را برید، نه اینکه گلو رو سوراخ بکنه، سر را از من الاذن الی الاذن برید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
امشب هر کی کار دارم هر چی رز میخوام سفره دارم امشب مناقالی هستن دعا کنیم به مدد آقا و به حرمت این خدامه به خون گلوی آبالی هستن اول از همه فرج مولا و صاحب مناقا امام زمان قربون شال ازاد یا امام زمان آجرک الله فی مصیبت جد کل حسین تو سمد زنده کربلایی تو مهر
خواهی باید ناله بزنی امشب
نگاه کن به چشم نیم بازم
یا امام زمان
نگاه کن به چشم نیم بازم که فاطمه
Yeah.